زاكيةً متواصلةً متواصلةً مترادفاً يا رب، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در دانشگاه تهران. اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری 1403، نام نویسی پذیرفته شدگان در دانشگاه ها از فردا 22 مهر آغاز می شود. قطعی برق هرتزلیا در شمال تل‌آویو با اصابت دو پهپاد حزب الله، 30 فلسطینی در حمله هوایی به اطراف مسجد العمری در اردوگاه جبالیا به شهادت رسیدند. و در پی که بامدادی از صادرات فراورده های نسوز می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحان مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 21 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. همزمان با شب میلاد امام 11 مراسم مدیح سرائی، شعرخوانی و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد. حرم مطهر رضوی و مسجد مقدس جمکران از جمله مکانهایی بود که جشن میلاد با حضور مردم هرچه با شکوه‌تر برگزار شد.
فکر حسن به همه جان و تنم شده.
مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در دانشگاه تهران برگزار می شود. در این مراسم که با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و دست‌اندرکاران آموزش عالی کشور برگزار می شود، از نفرات برتر آزمون سراسری 1403 تجلیل خواهد شد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی رئیس جمهور، تعدادی از دانشجویان و استادان دانشگاه به نمایندگی از دیگر دانشجویان دیدگاه ها و نظرهای خود را با رئیس جمهور در میان خواهند گذاشت. سازمان ملی سنجش از اعلام نتایج پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1403 خبر داد. داوطلبان برای مشاهده نتایج به درگاه تلارسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. پذیرفته شدگان همچنین برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام باید از تاریخ 22 مهر به درگاه تلارسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. نتایج دانشگاه آزاد اسلامی به جز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکی همزمان در درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام می شود. در آزمون سراسری 1403 1,180,601 نفر شرکت کردند که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. منابع عبری از اصابت یک پهپاد به مناطقی در هرتزلیا در شمال تل‌آویو خبر دادند. شبکه کان تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد دو پهپاد شلیک شده از جنوب لبنان در آسمان هرتزلیا و مناطق اطراف آن پس از اصابت به هدف منفجر شدند. گزارش حاکی است همزمان پس از برخورد پهپادها آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داده و خساراتی هم در پی داشته. به گزارش منابع خبری علی، یکی از پهپادهای شلیک شده از جنوب لبنان، پس از عبور از حریم هوایی تل‌آویو به یک مرکز نظامی رژیم اشغالگر در شمال این شهر اصابت کرده. همزمان با حمله پهپادی حزب الله لبنان، آژیر خطر در بسیاری از شهرهای شمال تل‌آویو به صدا درآمد. منابع عبری اعلام کردند که در پی این حمله برق در هرتزلیا قطع شده و این شهر در خاموشی کامل فرو رفته. ارتش رژیم صهیونیستی هم به عبور دو پهپاد شلیک شده از لبنان از حریم هوایی تل‌آویو و آسیب دیدن یک ساختمان در هرتزلیا بر اثر این حمله پهپادی اذعان کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند این بیشترین فاصله است که تاکنون یک پهپاد شلیک شده از لبنان طی کرده است. حزب الله لبنان اعلام کرد دو مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را با موشک هدف قرار داده. در بیانیه حزب الله لبنان آمده برای حمایت از ملت استوار فلسطین و مقاومت دلاور و شریف آن در نوار غزه و دفاع از لبنان و مردم آن، نیروهای مقاومت مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در پادگان هنین هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند. حزب الله لبنان همچنین از حمله موشکی گسترده به مرکز تجمع نظامیان رژیم اشغالگر در شهرک صهیونیست نشین کفرجل عادی خبر داد. حزب الله همچنین مرکز تجمع نظامیان رژیم اشغالگر را در پایگاه جرداه هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند. در اثر حملات موشکی حزب الله تعدادی از نظامیان صهیونیست هم به هلاکت رسیدند. حزب الله اعلام کرده سحرگاه امروز شنبه نیروهای پیاده نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه خیر و زرعیت در شمال فلسطین اشغالی و تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه رامیا با موشک هدایت شونده مستقیما هدف قرار دادند. مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان هم از اجرای 24 عملیات ضد پایگاه ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی در روز جمعه خبر داد. بر اساس اعلام منابع فلسطینی فقط در 12 روز گذشته 32 نظامی و شهرک نشین صهیونیست در جبهه‌های مختلف نبرد در غزه و لبنان به هلاکت رسیدند. اما در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف مسجد العمری در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه 30 فلسطینی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان بودند. شمار زیادی هم زخمی شدند که به بیمارستان المعمدانی انتقال یافتند. بر اثر این حمله تعداد زیادی هم مفقود شدند. دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. به گزارش رویترز، دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه ای اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین، به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. کنگره نیکاراگوئه هم با صدور قطعنامه ای از دولت این کشور خواست که همزمان با ایام سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 اقدامی در این رابطه انجام دهد. روابط عمومی کل سپاه از شناسایی پیکر شهید عباس نیلفروشان در عملیات تفحص در زاهیه بیروت خبر داد. در این اطلاعیه با عرض تبریک و تسلیت مجدد شهادت این سردار پر افتخار جبهه مقاومت به خانواده معظم و همرزمان ایشان اعلام شده که زمان انتقال پیکر شهید نیلفروشان به میهن اسلامی و برنامه‌های تشییع و خاک سپاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. شهید نیلفروشان مستشار نظامی سپاه پاسداران 6 مهر در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی و مراکز امدادی هلال احمر در مرز لبنان و سوریه مانع کمک رسانی هلال احمر به مردم جنگ زده لبنان و غزه نمی شود. دبیر کل جمعیت هلال احمر با بیان این مطلب گفت رایزنی های بین المللی و پیگیری های حقوقی برای شکایت از رژیم صهیونیستی در حال انجام است. آقای افشار:
بر اساس همه قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هر گونه حمله به اماکن غیر نظامی، بالاخص اماکن درمانی و امدادی، ممنوعیت مطلق داره که متاسفانه هیچ خط قرمزی توسط این رژیم کودک‌کش رعایت نمیشه. البته شایان ذکر که این اتفاق هیچ خللی در اراده قطعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برای ادامه کمک‌های خودش به مردم منطقه، مخصوصا مردم لبنان و غزه، ایجاد نخواهد کرد و انشالله ما قوی‌تر از گذشته به کار خودمون ادامه خواهیم داد.
طوفان قدرتمند میلتون اصحایی میکنم طوفان قدرتمند میلتون با ورود به مناطق ساحلی فلوریدا میلیاردها دلار خسارت مالی به بار آورد. طوفان میلتون به عنوان طوفان سطح سوم در ایالت فلوریدا سبب مرگ حداقل 10 نفر شده و با ریشه‌کن کردن درختان، قطع جریان برق برای حدود 3 میلیون نفر و سرازیری سیلاب در بخشی از این ایالت خسارت فراوانی به بار آورد. برخی منابع محلی شمار کشته‌ها بر اثر طوفان میلتون را تا این لحظه 16 نفر اعلام کردند. سرعت باد ناشی از این طوفان در برخی شهرها به بیش از 160 کیلومتر بر ساعت رسید. هواشناسان معتقدند دست کم 38 تند باد شدید با طوفان میلتون در ارتباط است. سازمان ملل از کشته شدن 24 نفر در حملات سودان جنوبی خبر داد. در درگیری بین گروه‌های مسلح و نیروهای دولتی در سودان جنوبی در هفته جاری 24 تن کشته شدند که بیشتر آنها از افراد غیر نظامی بودند. در حملات روز چهارشنبه در ایالت استوای مرکزی سودان جنوبی گروه موسوم به جبهه نجات ملی و نیروهای دولتی شرکت داشتند. نیروی صلح‌بان سازمان ملل متحد در سودان جنوبی در مورد حملات و ضد حملات و حوادث به هم پیوسته که منجر به کشته شدن 24 نفر از جمله 19 غیر نظامی شد ابراز نگرانی کرد. جرالد فرانسیس وزیر صلح ایالت استوای مرکزی سودان جنوبی گفت 19 نفر طی 2 حمله در مناطقی جداگانه کشته شدند. در این حملات افراد مسلح جوانان را هدف گلوله قرار دادند و سایر افراد را با سلاح سرد به قتل رساندند. اما کینووا، محصولی که به علت مقاومت در برابر شوری خاک در زمین‌های حاشیه دریاچه ارومیه نیز کشت می شود. کینووا یکی از محصولاتی است که برای تغییر الگوی کشت به کشاورزان توصیه می شود و سوداوری دارد.
آقای پیر محمدی و خانم همتی، دو کشاورز پیشروی آذربایجان غربی، با کمک کارشناسان کشاورزی در زمین‌های بایر و شور خود گیاه کینووا کشت کردند.
زمین‌های شور داشتم، آب کم داشتم، به خاطر همین بعد از تحقیقات زیاد و راهنمای کارشناسان ساعت کشاورزی تصمیم گرفتم کینووا بکارم. امسالم تقریبا زیادترش کردم.
زمینای ما 20 سال بود کشش نشده بود چون چه آب نداشت. بخاطر همین فهمیدم چه فقط میشه در این زمین کینووا کاشت.
دیانتی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:
در استان ما هم تقریبا از سال 1198 برای اولین بار در شهرستان پلدشت شروع به کش شده. امسال هم در شهرستان های ارومیه و سلماست حدود 7 هکتار کش شده است.
کینووا سازگاری بالایی با انواع شرایط آب و هوایی داره و مناسب برای کشت در زمین‌های شور اطراف دریاچه ارومیه است.
در حاشیه دریاچه ارومیه اکثر اراضی ما شور هستند، به دلیل اینکه مقاومت خوبی به اراضی چمازده و شور و استفاده از آب‌های بی‌کیفیت داره. می‌خوایم در واقع در سطح استان اینو ترویج بکنیم.
جعفری، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان:
با توجه به شرایط اقلیمی که الان حادث شده در استان آذربایجان غربی، ما الان این گیاه کینووا را برای زمین‌هایی که ایسیش بالاست. توصیه می‌کنیم.
شبه قلعه‌ای که مصرف دارویی، خوراکی و صنعتی داره و همانند غلات کاشت و برداشت میشه.
تا اواخر خرداد ماه مدت زمان کاشتشه، یعنی ما میتونیم تا آخر خرداد ماه این چینو رو بکاریم و مدت زمان رویشی این 85 تا 110 روز طول میکشه. چون کماب بره ما توصیه میکنیم که اینجا حتما بکارم و از نظر غذای به جای برنج و سایر محصولات استفاده کنم.
کینووا به خاویار گیاهی مشهوره و منبع غنی از پروتئین ها، فسفر، اسید آمینه ها و انواع ویتامین هاست. قاسمیان مجری گیاهان دارویی استان.
از لحاظ فیبر بالاتری داره، غنی تر هست، حاوی کلسیم و منیزیم و آهن بسیار زیادی هست نسبت به سایر غلات و اینکه یه خاصیت دیگه هم که داره حاوی امگا 3 هست که اینو به عنوان خاویار گیاهی یا خاویار سبز معرفیش میکنن.
کینووا از خانواده اسفناج و پخت آن شبیه به برنج.
پیش بینی میشه امسال بیش از 14 تن کینووا از مزارع آذربایجان غربی برداشت بشه. رباب سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس رویمیز ایران در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان 3-0 شاهرخ اسکندروف از ازبکستان رو برد و به جمع 32 بازیکن برتر راه یافت. عالمیان امروز بعد کسب جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان با نفر پنجم دنیا از چین روبرو می شود. بنیامین فرجی دیگر نماینده کشورمان هم برابر شیدونگ نفر سوم رنکینگ جهان با نتیجه 3-2 شکست خورد. مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا با درخشش نمایندگان کشورمان ادامه یافت. این دور از رقابت‌ها در سمرقند ازبکستان تیم زینب نوروزی و کیمیازاری در روینگ دو نفره سبک وزن زنان و امیرحسین محمودپور در روینگ تک نفره سبک وزن مردان به فینال صعود کردند. همچنین تیم روینگ 4 نفره بانوان ایران با کسب عنوان دومی مرحله مقدماتی فینالیست شد. رقابت فینال مسابقات یک شنبه برگزار می شود. لیگ برتر فوتسال با برد مدعیان پیگیری شد. در بازی باقی مانده از هفته هفتم رقابت ها مثل سونگو در خانه 2-1 سنیش ساوه رو شکست داد و با 17 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. کراپروند در مساف با پالش نفت بندرعباس به برتری 2-1 رسید و با 16 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و گوارزمین سیجان 2-0 هیئت قم را از پیش رو برداشت. در جدول تیم گیتی پسند با 19 امتیاز صدرنشین است. در ادامه مرحله گروهی رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا و در سطح رقابت‌ها آلمان 2-1 میزبانش بوسنی را شکست داد و با 7 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه 3 تثبیت کرد. مصاف مجارستان و هلند هم به تساوی 1-1 انجامید. امشب هم در گروه‌های مختلف کرواسی با اسکاتلند، لهستان با پرتغال، صربستان با سوئیس و اسپانیا با دانمارک دیدار می‌کنند. تیم مناطق نفخیز جنوب صدرنشین لیگ برتر وزنه‌برداری شد و تیم‌های ملی افواری و عقاب نیروی هوایی عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در بخش انفرادی این رقابت‌ها هم محمد چاپاش، حافظ قشقایی، میثم زارعی، علی مکفندی، علیرضا عباس‌پور، علیرضا معینی، ابوالفضل زاره، آریا پایدار و علی داوودی در اوزان مختلف عنوان نخست را کسب کردند. و تیم ملی واترپولو ایران در تورنمنت 4 جانبه دریای خزر آستراخان با نتیجه 12-10 تیم جوانان روسیه رو برد و سوم شد. تیم کشورمان در همین چارچوب برابر تیم بزرگسالان روسیه و در مصاف با باشگاه آستراخان نتیجه رو واگذار کرده بود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:18 و 16 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. از واردات فراورده‌های نسوز تا صادرات، تا یک دهه قبل فراورده‌های نسوز رو از کشورهای اروپایی وارد می‌کردیم، اما حالا این محصولات با نام ایران به دیگر کشورها از جمله ترکیه، ارمنستان و روسیه صادر می‌شود. تولید انواع فراورده‌های نسوز برنامه دولت رو برای افزایش 3 برابری کاتوت های مس در سال محقق خواهد کرد.
ورود چهارمحال و بختیاری به عرصه تامین فراورده های نسوز
در ذوب و تولید مس کشور. مهندسی معکوس، طراحی و بومی‌سازی بسیاری از فرآورده‌های نسوز وارداتی برای نخستین بار در این کارخانه عملیاتی شده است. آقای نعیمی مدیر عامل شرکت فرآورده‌های نسوز،
ظرفیتی حدود 4000 تن در سال برای انواع آجرهایی که تو بخش‌های مختلف و کوره‌های مختلف صنایع فلزات غیر آهنی صنعت مس داره استفاده میشه رو داریم تولید می‌کنیم.
فرآورده‌های نسوز ایرانی برنامه دولت برای افزایش 3 برابری تولید کاتودهای مس در سال را محقق خواهد کرد. آقای توحیدی مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی شرکت معادن و فلزات غیر آهنی،
300 هزار تن کاتود امروز باید برسه 1 میلیون تن کاتود ظرف حدود 6 یا 7 سال آینده. به هر حال تو همه این اتفاقات حوزه نسوزها جایگاه داره.
بخشی از توان این کارخانه هم به تولید فرآورده‌های نسوز در زمینه ذوب فولاد اختصاص دارد. آقای درخشانی مدیر تولید شرکت فرآورده‌های نسوز،
با تنوع بیش از 200 نوع محصول و با ظرفیت سالانه 55000 تن شامل بر آجر و انواع جرم ها.
آقای بهرامی سرپرست تحقیقات قطعات ویژه شرکت فرآورده‌های نسوز،
اقدام به تولید صفحات دریچه کشوی، نازل‌های درونی و بیرونی پاتیل، نازل‌های تاندیش و توپی دمش که در زمینه ریختگری مداوم فولاد کاربرد دارند اقدام نموده است.
خانم رحیمی مدیر طرح و توسعه شرکت فرآورده‌های نسوز،
این محصولات از تاب‌آوری بالایی برخوردار هستند و قیمت این محصولات نسبت به نمونه‌های خارجی مقرون به صرفه می‌باشد.
آقای رفیعی سرپرست تحقیق و توسعه شرکت فرآورده‌های نسوز،
با شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان، تقریبا با تمام شرکت‌های فولادی داخل ایران ما همکاری داریم.
کشوری که تا یک دهه قبل وارد کننده فرآورده‌های نسوز بود امروز محصولاتش را با نام ایران صادر می‌کند. خانم کریمی رئیس فروش بخش غیر آهنی شرکت فرآورده‌های نسوز،
1500 تن فرآورده نسوز که شامل آجر و جرم نسوز هست در واقع به کشورهای روسیه، عراق و ارمنستان صادر میشه.
مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه صنعتی سفیدشت، چهارمحال و بختیاری.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
نامزد دموکرات‌ها برای معاونت رئیس جمهور آمریکا در یک گرده همایی انتخاباتی در ایالت کالیفرنیا تغییر نظام انتخاباتی این کشور را خواستار شد. تیم واز گفت زمان آن رسیده که رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم تعیین شود.
هریس یا ترامپ، چه کسی برنده انتخابات ماه نوامبر خواهد بود؟ کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پاسخ به این سوال راحت نیست. در نظرسنجی ها رقابت شانه به شانه است، اما آنچه ماجرا را پیچیده در می کند این است که برنده انتخابات لزوماً کسی نیست که رأی بیشتری آورده باشد. در آمریکا رئیس جمهور نه با رأی مستقیم بلکه از طریق الکترال کالج یا مجمع انتخابگران تعیین می شود. ناتانیل بیرکند، استاد علوم سیاسی دانشگاه کانزاس،
مجمع انتخابگران جایگزین رأی مستقیم مردم می شود. کسی که بیشترین رأی را در هر ایالت می آورد کل آرای مجمع انتخابگران آن ایالت را از آن خود خواهد کرد.
مجمع انتخابگران 538 هیئت را شامل می شود. هر ایالت آمریکا بر اساس جمعیتش تعداد مشخصی عضو در این مجمع دارد. پر جمعیت ترین ایالت یعنی کالیفرنیا 55 رای و کم جمعیت ترین یعنی وایومینگ 3 رای دارد. کارولین دوپون، تاریخ‌دان،
در این شیوه رأی همه مردم آمریکا با هم برابر نیست. در مجمع انتخابگران بسیاری از رأی دهندگان صدایی ندارند، مثل 6 میلیون رأی دهنده جمهوری خواه در کالیفرنیا، چون همه 55 رأی ایالت به دموکرات ها اختصاص می‌یابد.
در این نظام انتخاباتی ممکن است برنده کسی باشد که آرای کمتری به دست آورده. سال 2000 جورج بوش در حالی به کاخ سفید راه یافت که آرای مردمی کم تری در مقایسه با رقیبش به دست آورده بود، اتفاقی که سال 2016 برای دونالد ترامپ تکرار شد. والتر اورسون، عضو ارشد اندیشکده کیتو،
مجمع انتخابگران شیوه مطلوب مردم نیست، نه تنها در افکار عمومی بلکه میان اندیشمندانی که در این حوزه کار میکنند هم پذیرفته شده نیست.
معترضان به مشروعیت نظام انتخاباتی آمریکا در شکل کنونی آن حالا صدای بلندتری دارند. تیم والز، نامزد معاون رئیس جمهور آمریکا،
فکر کنم همه میدونیم که مجمع انتخابگران باید برچیده بشه. ما نیازمند برنده شدن بر اساس آرای مردمی هستیم. اتفاقی که الان ممکن نیست.
نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد از هر 10 آمریکایی 6 نفر برچیده شدن نظام انتخاباتی کنونی و مراجعه به آرای مردمی را برای تعیین رئیس جمهور این کشور خواست دارند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
صبح شما بخیر مردم عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شنبه است 21 مهر ماه 1403 شمسی و 8 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. تشکر میکنم از نویسنده بزرگوارمون که نوشتند امروز 8 ربیع الثانی است، روزی که باز لطف الهی تجلی کرد و با ولادت فرزندی دیگر از اهل بیت علیهم السلام شادمانی را به قبیله ایمان و مهر آورد. امروز چشم جهان به نوزادی روشن شده است که پدر قائم آل محمد است.